بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 61، 26 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین، ابی القاسم المصطفی محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از اینکه وارد آیه جدید بشیم، تو آیه مباهله کسی چیزی سوال جا مونده یا نکته جا مونده داره یا نه؟ اگه نه، من یه نکته میخوام بگم و رد شیم اگر خدا بخواد.
از اون روایات ابوهریره که قرآن میگه مواظب بمونید، اگر شما سوالی دارید بگید، جواب بدید.
عیبی نداره، میخواییم بگین بگید، ولی قبلش من پس دو تا نکته بگم. نکته اولی که میخواد گفته بشه، نکنید قصه ی حضرت عیسی یه داستانه. مناظره ما با نصارا تا ابدیت ادامه داره. نصارا تا روزی که هستن یک اعتقاد قلوب آمیز در مورد نصارا، در مورد حضرت مسیح دارن و اینجا براهین محاجه با اونها ذکر شده. سیر مهاجرم تا انتها برده به مباهله. آیا میشه نتیجه گرفت که اگر مباحثه باشون کامل شد، مهاجر تمام شد، مباهله بکنیم؟ و اصلا در هر کلام حق مسلمی مباهله جایزه. وقتی دلیل تمام شد مباهله کنیم، دعوت کنیم به عذاب. آداب مباهله چی؟ اینا بحثای خیلی لطیفی است که تو این آیات میشه بحث کرد. نکته بعدی که میشه از سیر آیات در آورد اینه که ممکن است به دلیل اون روایاتی که فرمودند از پیغمبر کثیرن که آنچه که در بنی اسرائیل رخ داد در امت من مو به مو رو خواهد داد، ممکنه از اون طریق بعضیا بگن که این قلوبی که در مسیحیت رخ داد و اون فسق و اون تفریدی که در یهود رخ داد و اون علو و استکبار مو به مو در امت پیغمبر رخ میده. مو به مو رخ دادنش یعنی این، یعنی علاوه بر این که امت پیغمبر سه دسته خواهند شد، نمت وسط همون هایی که راه حق رو میرن، یه عده غلو میکنن در شریعت و دین، یه عده دین رو به بازی میگیرن، دنیای خودشون رو در همون دین دنبال میکنن، مستکبر یهود امت و نصارای امت میشن. علاوه بر این کلیت جزئی تر هم رخ میده، یه جزء دیگه رخ میده و اون چیه؟ اگر یادتون باشه تو روایاتی که امت من بعد از من، حضرت موسی امتش 71 فرقه شدن، عیسی 72، امت من بعد من 73، یعنی مو به مو جریان ها وجود داره. یه فرقه فقط اضافه میشه که فرقه حقی است که بر دین قبلی باقی میماند و متمایل بر ریشه دیگه نمیشه. دقت کنید چی دارم میگم. یعنی مسیحیان، یهودیانی که یهودی میمانند ولی سالمن، یعنی یهودی ها 71 فرقن، یک فرقش نجاتن، 70 فرقشون باطلن. این فرقه نجات یافته یا منتقل میشن به مسیحیت یا نمیشن. اگه نشودن میشه یه فرقه، ولی وقتی وارد مسیح شدیم، مسیح 72 فرقه میشه، این یک فرقه باقی مونده بر فرقه حضرت مسیح یهود ولی سالم مونده، یه نپیوسته به حضرت مسیح، یک به هر تون اضافه میشه یا کیفیتی دیگه. خلاصه چطور میشه به هر کی یه دونه اضافه میشه؟ اون به کنار. مطلب بعدی اینه که دقیقاً اون فرقه، اون جمعیت، ترکیب جمعیتی و تفرقی که در جامعه مسیحیت رخ داده و در جامعه یهود رخ داده، در اسلام هم رخ میده، دقیقاً مو به مو. یکی از این تفرقه ها میتونه همین مسئله قلوب در اولیا الهی باشه و اعتقاد به ربوبیت. اینو من چون لازمه ذکر بکنم، شهادت مرد بی همتای عالم خلقت حضرت علی ابن ابی طالبه که بی همتا بود الا نفسش که اون هم جز خودش بود، مؤلفه شخصیتش بود، پسر عمش بود، اخش بود، نفسش بود، اونا سوا پس دوتا نداریم. علی یه دونست و بی همتاست. پیغمبر رو به نقض نیارن، پیغمبر جزء شاکله وجودیه امیرالمؤمنینه، اصلا از او جدا نیست، نظام مشابهت نداره، شبیه نداره. چون این شخصیت رو ما در موردش میگیم هر چی بگیم کم گفتیم خلط نشه، قلوب اعتقاد به الوهیت لا غیر، در یک معنای تنزل یافته، قلوب بالا بردن هر کسی از مقام خودشه. اصلا اینا مقامش رو ما نمیتونیم ترسیم بکنیم که بتونیم درش قلوب بکنیم، فقط میتونیم یه اشتباه رخ بده که برمیگرده به معنای اول. و اون این که همونطور که خدا هم هیچ ترسیمی از حقیقتش نمیتونیم داشته باشیم، علی رو هم نمیتونیم داشته باشیم، بیام امیرالمومنین رو منطبق کنیم بر خدا. این قلوبه، این خدای قائل به الوهیته. شاید از این آیه بشه اینجور نتیجه گرفت که کسانی که قلوب انجام میدن به این معنا که عیسی رو همه جنبه کرامتش خدا قرآن تصدیق میکنه، اما الوهیت رو نفی میکنه، یا توحید منافات با او داره. هیچ کس در حد خدا نیست، هیچ خدایی جز خدا، خدا اصلا قابل تعدد نیست. این جریان میتونه در قضیه مسلمین هم به وجود بیاد، حتی در فرقه اسلام، یعنی مسلمان هم یه فرقشون میتونن مبتلا به این قضیه بشن. جواب اونا همینه، یعنی هر کرامتی برای علی ابن ابی طالب بگید، یه پیغمبر دیگه هم این کرامت حالا پایین تر، بزرگتر، این برتر، اون برتر داشته، چطور قائل به الوهیت اون نشدید؟ علی ولی خداست، ولی الله مطلق، ولی الله الاعظم لا غیر. و همین هم نمیتونیم بفهمیم چیه. اعتقاد به الوهیت غیر خدا از بلاهای عوام زده است، عوام و عوام زده هاست، عوام و عوام زده هاست، اگرچه از خواص بودن، ولی عوام زدگی بالاخره به اونها سرایت کرده، جریان عوام زدگی به اونها سرایت کرده، مرعوب جریان اجتماعی شدن، ولی اینا قابل تصدیق نیست، هیچ کدومش قابل تصدیق نیست. علی رو هر چه بخواید توصیف کنید وصف نخواهد شد. ولن تنالو فرمودن خودشون، نزلون و عن ربوبیه، ما رو خدا نگید، و قل فی فضلنا ما شئتم، هر چی میخواین بگید و نمیرسید به حقیقت ما. این یه واقعیته. این مطلب اول تقریبا از آیات. نکته دومی که میخواستم عرض بکنم اینه، بعضیا این آیه رو، یعنی آیه فمن حجکن ابنا انا و نسا انا و انفسنا رو مفسر آیه تطهیر دونستن. خوب دقت کنید، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خب آیات قبل در مورد نساء النبی، این یک مطلب. مطلب بعد اینه که در آیات سابق با اینکه در مورد نساء النبی لسان توبیخه، یک عوام، یه عامی ممکنه چنین توهمی بکنه، گرچه اینا جوابش در جای خودش داده شده ها، بگه خداوند داره در مورد زنان پیغمبر صحبت میکنه که یا نساء النبی لستن که احد من النساء تقیتون، نه شما مثل زنای دیگه نیستید اگر تقوا داشته باشید، فلا یختر نفل قول، اینا جور حرف نزنید، این کارا رو نکنید، و دا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا، اون کارهایی که زنان جاهلیت انجام میدن بر شما شایسته نیست. و از کرنا ما فی بویوت کرنا، شروع کنید تو خونه هاتون بشینید، یاد خدا کنید، و غرن فی بویوت کن، تو خونه تون قرار بگیرید. البته اینا رو بعضی از احکام مختصه به ایشالله در جای خودش تفسیر برسه میرسیم، اینا رو از احکام مختصه نساء النبی میگیرن، ولی که ما میگیم نه، نساء النبی میگه مثل تبرج جاهلی اولا نکنید، اونا چی بودن؟ قرار در خانه ها نمی گرفتن. یعنی این احکام مشترک بین زنان مؤمنین و مؤمناته، فقط از زنان پیغمبر بیشتر خواسته شده، تأکید مورد تأکید قرار گرفته، یا اینکه جایگاه بالاتری دارن یا در معرض خطر و آسیبن، منصوبن، آقازادن، مرتبط با بیت پیامبرن، خرابکاریشون میتونه خیلی مشکل ایجاد کنه، یا اینکه خدا داره خبر میده اینا خرابکاری خواهند کرد. دلایل مختلف. ممکنه آدم عامی که اطلاع نداشته باشه بیاد بعد بگه خب انما یرید الله لیطهرکم رئیس، میگه خدا قصدش اینه که شما رو میخواد تطهیر کنه، میخواد پاکتون کنه، قصدش از این عوامر این بود. این آیه رو به عنوان متمم آیات سابق، به عنوان قرینه بیانیه و تفسیریه قبلی بگه و قبلی رو تفسیر اون قرار بده، بگه منظور نساء نبیه، در مورد نساء پیغمبر. جواب رو در جای خودش دیدیم، میگه این انما، خب خیلی بحثه، خدا رحمت کنه علما رو، آیه فاضلی کتابی مشترکاً با اون عالم ربانی هم بحثش در مورد آیه تطهیر نوشته، میگه همیشه برای من سوال بودی آیه چرا جاش اینجاست، اینجاش اینجاست. میگه اتفاقا بعد از مطالعه فهمیدم جاش همینجاست. چرا؟ چون انما استثناست، فقط و فقط. فقط و فقط یعنی نه سوال نبی، مراقب باشی اینجوری نشید بعد یهو میگه انما، فقط و فقط شما اهل بیت هستی که تطهیر مطلق شدید، اونا در آسیبن. یعنی نساء النبی در معرض آسیبن، تطهیر نشدن. و این آیه دقیقا مخصوصه، چون ضمیرها عوض میشه، یک لسان عوض میشه، دو یطهرکم تطهیرا انما یرید الله. بعدم روایات مفسره یه مفصل داره، حتی خود عایشه تصریح میکنه، روایات کثیر است، از ذره انصاف باشه معلوم میشه اون آیه نه سیاقش نه عباراتش نمیخونه با این قصه، با این قصه نمیخونه. لذا منظور پیغمبر از اهل بیت چیه؟ منظور از اهل بیت فاطمه و علی و حسن اینان، همینان، غیر اینا نیستن. اهل بیت مراد اینان. حالا یا با تفسیر آیه تطهیر به این میرسیم، یا با روایات مفسره آیه تطهیر بهش میرسیم. الکلام اگر کسی بگه نه این مسائل حاصل نشد، میگن این آیه صریحا مفسر اون آیه است. چرا؟ چون اهل بیت اگر اشتراک پیدا کرد، ضمیرها رو درست کردی، روایات هم رد کردی، گفتی عایشه سندش ضعیفه، فلان ضعیفه، اینجا خدا گفته یک اهل بیتی رو تطهیر کرده. ما نمیدونیم اهل بیت که، اهل بیت هم در لغت مراجعه میکنه مرادفات قرآنی، باز به نتیجه نمیرسیم که اهل بیت منظور اهلیت مطلقه، نه اهلیت. اهل بیت کیان؟ اونا میگن یعنی فرزندان و همسر. پیغمبر فرزند که نداره، میشه همسر، میخوان بر نساء النبی دنبال کنن. اما صدیقه طاهره رو قبول دارن، حضرت زهرا رو اجماع قبول دارن اهل بیت، اهل بیت پیغمبره، اونا اینو قبول دارن. لذا با اون آیه تطهیر عصمت حضرت زهرا اثبات میشه به اجماع همه مفسرین. لذا موذی فاطمه، اذیت کننده فاطمه، اذیت کننده خداست، اون سر جای خودش. لعنت خدا بر دشمنان اهل بیت، اونهایی که آمدن ظلم کردن و اونهایی که این ظلمو دارن کتمان میکنن و این ظلمو مخفی میکنن و حقیقتو بر مردم آشکار نمیکنن. این مسئله به کنار. حالا اگه کسی اونجا گیر کنه، میگن آیه مفسره. چرا؟ چون اهل بیت بنابر نظر شما کیان؟ قبول. اون منظور کسانی هستند که در نسبت کامل با پیغمبرن، اهل بیت و اهل خانه پیغمبرن. این آیه مفسر آیه تطهیر میشه، یعنی عملا حتی اگر قبول کنیم اهل بیت هر کسی منظور زنانشند، نسائشن و همسرانشن، این آیه تصریح میکنه که اون نسائی که اهل پیغمبره، اهل بیت پیغمبره، به تصرف تعبدی، یعنی شارع اومده تعبد کرده، پیغمبر خودش، خود قرآن فرموده یا خدا تعیین کرده یا پیغمبر انتخاب کرده، پیغمبر انتخاب کرده و گفته نساء انا و نساء اکم، نساء من فاطمه است، کسی دیگه نیست. نه ام سلمه است، خدیجه هم هنوز در قید حیات در زمان این آیه نیست، آیات مدنیه، خدیجه که از دنیا رفته، او هست، او اگه بود قطعا بود، چون مادر فاطمه است، خدیجه مقامش بلنده. خب پس خدیجه که نبوده، تو میون زنان با فضیلت پیامبر ام سلمه نبوده تا چه برسه به عایشه و حفصه. هیچ کدوم از اینا نیست، اصلا معنا نداره اینا دعوت مباهله قرار بگیرن. نساء انا، قرآن با نساء انا میخواد بگه اصلا نه این که در مقام دعوت به مباهله نساء پیغمبر فاطمه است و ابناء پیغمبر حسنینن و نفس پیغمبر علی ابن ابی طالبه، کلن زن پیغمبر نساء انا زنان ما یعنی فاطمه، اون زنی که اهل بیت پیغمبره، اهل مطلق پیغمبر فاطمه است، غیر از اون نیست. اگه بود پیغمبر می آورد و آیه تصریح کرده، صیغه جمع به کار برده، مفرد آورده، حضرت پیغمبر فقط فاطمه رو برده، ابنا هم اونه. لذا اگر کسی مناقشی در اون آیه بکنه، این آیه مبین اون آیه است و مشخص میکنه که مراد از اهل بیت اینان، یا در تمام موارد اهل بیت مراد اینان، یا اینکه نه بالخصوص در مورد پیغمبر اهلیت پیغمبر همینه. این که روایاتی فرموده خداوند نسل هر پیغمبری رو از صلب خودش قرار داد، اما نسل منو از صلب علی قرار داد، معناش یعنی همین، این انفسناست، این مفسر انفسناست، یعنی در انفسنا رو معنا میکنه، یعنی اصلا فرزندان من حسن و حسین هن، من فرزندی غیر از اون ندارم. لذا ابن رسول الله، درسته الان هم سادات که مورد احترام ما هستن، میگیم ها قربون جدت رسول خدا، به خاطر همینه نسل پیغمبر از کوثره تمام شد. انا اعتینا کل کوثر، صحبت ابتر بودن و عقبه بودن فاطمه، نسل واقعی پیغمبر از کوثره، اصلا پیغمبر تمام نسلش از فاطمه است. حالا اگر تو ظاهرم خداوند خواسته برای اینکه شبهه بسته نشه فرزند دیگه‌ای به پیغمبر نداده، امر دیگه، و الا اگر بودم فرزند همینه، یا اگر به خاطر اکرام پیغمبر نخواسته نسلی رو به او بده که انتساب به او نداشته باشه و مورد تعییر با در عین نسبت نداشته باشه، به هر جهتی نداده، اون جهت دیگه است، ولی نسل پیغمبر فاطمه است. اون نسل پیغمبر است، نسل هر کسی از خودش و همسرشه، اما نسل پیغمبر از فاطمه است. خودش چیه این وسط؟ علی ابن ابی طالبه. و تلک الامثال نظره و هابه، فهمید داستان چیه. این روایت مفسر این آیه است و عملا آیه تطهیر اهل البیت در این آیه معنا میشه. از آیاتی است که شدیداً باید مورد توجه قرار بگیره، کلیدی است در مسئله استبصار و امامت و پاسخگویی به شبهاتی که مطرح میکنن در زیل آیه. خب مطالبی که میخواستیم بگید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به کتاب حدیث 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 عبدالرحمنت گفت از سعده نبیده پاس دستوره که وارد منزلی بشن برای خودشون مدت سه روز ببندن و به مشورت بسر خلافت بردن که به توافق برسن. بعد گفتن که اگر به توافق رسیدید که هیچ، اما اگر توافق اکثریت توافق رسیدن به یک شفر بکن توافق رسید و یک شفر باید باشته باشه. بعد از اینکه به توافق میرسن این نفر تافو میزن و میرانی اسلام میفرمان که بعد از اینکه الان فضلتشون رو بایان میکنن هیچ نکتری رو بایان میکنن، بیان که آقای در میان شما جزمان کسی هست که خداوند عز و جل در مورد او به همسرش و دو فرزندش آیه مراهده را نازل کرده باشد و جان او را جان رسولش قرار داده باشد. روایت دیگه روایتی که معاویه به سعد میده که دستور میدن که امیر المومنین علی علیه السلام رو دم کنند سرد ممانعت کنند. معاویه پرسید که چرا ممانعت کردی از این دستور؟ سرد میگه به خاطر سه دلیل که اگر این سه کلمه‌ای که بر امیر المومنین علیه السلام نازل شده بر من نازل میشد، حتی یکیش برای من بهتر از تمام دنیا. این وقت که یکیش این بود که در روز خیبر آیه رو نازل کرد که امیر پیامبر فرمودن که در روز پیوند من پرچم رو به کسی میدم، خدا و رسول رو دوست دارم و اون هم خدا رسول رو دوست داره.
دیگه
و ایتیش از معیاد دیگه که میارم همین آیه مباهله است که میتواند از اون امیر المومنین طالب طالب است. بعد در کتاب چند زود دقایق هم به دو روایت وارد شده که یکیش امیر المومنین علیه السلام پیامبر میفرمان که در نظر میفرمایند یا علی من قتلک فقط قتلنی و من اخذک فقط اخذنی و من صدک فقط صدنی لانک منی کنفسی. این نفسی کنفسی معید همین آیه.
دیگه اگر کسی مطلبی داره، من دارم یه مطلبی رو میخونم ببینم چیزی که تو ذهنمه پیدا میکنم یه مطلبی دیگه بگم، اگه نه که بیخیال میشیم و رد میشیم میریم سراغ آیات بعد. اگر مطلب ندارید آیه بعد رو تلاوت کنم. آیه رو تلاوت کن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
یه مطلبی علامه داره در پایان مطالبی که در مورد مباهله آورده پیداش کردم. اگر المیزان دست کسی هست ترجمه صفحه 404 در پایان اینو بخونید. یکی از شبهاتی است که علامه وارد میشه جواب میده. من دوست دارم مطلبش نقل بشه. دارید کتاب تفسیر المیزان ترجمه؟ اون پاراگراف آخر نوشته در پایان لازم است به سخن عجیبی که بعضی از مفسرین درباره آیه مباهله ایراد کرده توجهی کنیم. پیدا کردید کتابو؟ این ترجمه قسمت آخر این بحث رواییه. قسمت آخر رو کتاب این ترجمه ما که از 404 پیداش کردم. من دیگه به اندازه کافی جلسه و بحث از ساعت 11 داشتم و الا خودم میخوندم. شما بخونید که یه خورده ما هم نفس بگیریم. در پایان لازم است به سخن عجیبی که بعضی از مفسرین درباره آیه مباهله ایراد کرده توجهی کنیم. اینجا صاحب المنار و مطلب اعمال المناره، صاحب المنار رو حسابی نقد میکنه.
از آقای مسئله مطلبی که کلمه دو مباسی داده و یکی از حرفای عجیبی که مفسری به تفسیر قرطبی سخنی که در تفسیر آیه مورد بحث آورده گفته در روایت همه اتفاق داد دارم و اینکه رسول خدا برای مباهله علی و فاطمه و دو فرزند فاطمه را انتخاب کرده و کلمه نساء را هم در فاطمه
درست بخون
آیه را کلمه انفسنا را بر علی علیه السلام.
قطع شد صداتون.
سلام به تنهایی محسن.
مثل اینکه قسمت خودم باید بخونم. آره صدات قطع شد. و نساءنا را بر فاطمه و انفسنا را بر علی هم میکنن. مصادر این روایات شیعه هستن و مقصد آنها هم روشن است. بگو.
جعلی خود را که
همون مضمون روایات جعلی با این مبایلات تطبیق دهند. برای اینکه در آیه شریفی کلمه نسوانه آمده و این کلمه جمع است و هیچ عربی این کلمه را در مورد یک زن اطلاق نمیکند، آن هم زنی که دختر خود گوینده باشد، آن هم گویندهای که خود زنان متعدد دارد. عرب از کلام چنین گوینده وقتی میگوید زنان ما، دخترش به ذهنشان نمیرسد، بل این بعیدتر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کلمه انفسانه که آن یک جمع است علی علیه السلام آمده بود داشته باشد. از سوی دیگر واردین از نجران زنان و تقویان خود را مردم نیاورده بودند تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بگو که آیه شریف محمود باشد به ایشان بفرمایید در آن فرزندان خود را بیاورید. پس آیه شریف در خصوص دستان خاصی به آن مواعده با اهل نجران رانده نشده، بل آیه بیشقدین استفاده میشود که خدای تعالی به رسول گرامی خود دستور داده است به این که اگر فرد ذکر به اهل کتاب با تو بر سر مسئله ایسان مجادله کرد، او را دعوت کن به این که مؤمنان و مردان و فرزندان یک جا جمع شوند، مؤمنین و مؤمنان و فرزند یک جا جمع شوند و این دو دسته با هم مقابله کنند. به این است که به درگاه خدا تضرع نموده از او بخواهد هر یک از دو طایفه را که درباره عیسی علیه السلام دروغ میگویند دعوت کند، یعنی از رحمت خود دور فرماید، چون این گونه درخواست خود دلیل بر سوی است که دعوت کننده به آنچه درباره عیسی علیه السلام معتقد است نیاز کامل است و وضوع و تمام دارد. همچنان که امتناع آن طرف دیگر چنین نمایندهای چون اطهارا و چه غیر آنان دلیل بر این است که نسبت به تقررات خود تردید دارند و حتی مواجه با واقعی که میکنند ایمان ندارند و عوایدشان متزلزل است، چون این بر اساس دلیل روشن و حتی نگردن به کسی که به خدا ایمان آورده چگونه راضی میشود که همه این جمعیت ها را از دو طرف، یعنی هم جمعیت اهل حق و هم جمعیت اهل باطل را در یک نقطه جمع کند، به همه به درگاه خدا توجه نموده، لعنت به دنیا درگاه خدا را در آن طرف مقابل خود طلب کند. و این عمل جرأت و جسارت و استحضار و قدرت و عظمت خداست و بالاتر از این جرأت چیست؟ آنگاه میگوید اما رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مؤمنین در این که آنچه درباره عیسی علیه السلام معتقد بودند یقین باشد حرف نیست، برای اینکه در یقینشان همین بیان خدای تعالی کافی است که من بعد مجاهده من از علم، پس علم در این مسائل اعتقادی همان یقین است و نه چیز دیگر. اما که خدای تعالی فرمود نقوامان و ابناکم تو اعتقاد دارد که به هیچ چیزی از آن دو اشکالی نشی وارادت وارد نمیشود، اول اینکه بخواهد بفرماید هر یک از دو طرف زنان و فرزندان در پس مقابل را نفرین کند، مثلا ما مسلمانان زنان و فرزندان شما را مسیحیان را نفرین کنیم و شما مسیحیان زنان و فرزندان ما را نفرین کنیم. دوم اینکه هر طایفه زنان و فرزندان خود را نفرین کند، ما مسلمانان زنان و فرزندان خود را و شما مسیحیان زنان و فرزندان خود را نفرین کنیم. و همانطور که گفته بود اشکالی به این دو وجه وارد نیست، اشکال هرچی هست به نظریه شیعه است که شمع نزول آیه انوال از انفس و نساء و ابنا را عده خاص میدانند.
خب آره اینجا تمام شد، یه حالا شروع میکنه ایشون جواب دادن، دو صفحه تقریبا سه صفحه اشکالات المنار. من علتی که این مطلب رو گفتم شاید خوب باشه ذکر کنیم، اگر عزیزان خودشون همت میکنن برن بخونن ما یه ورود اجمالی بکنیم، اما اگر نه ورود نمیکنن ما وارد بشیم، چون این آیه از مهمترین آیاته. المنار هم اینقدر دست و پاشو گم کرده، اینقدر به در و دیوار زد، دقت کنید اومد چند تا مطلب گفت لابلای صحبتش که بخوام خلاصه بگم، اولا سند تفسیر نساء انا ابناء انا رو بر 4-5 تن آل عبا یعنی 4 نفر اهل پیامبر رو اختصاص شیعه گفت، این مصادر روایات همه شیعه، مقصودشون هم روشنه. مطلب بعد که اشکال کرده گفته تطبیق نساء انا و این تطبیقات مشکل داره، اشکالات ادبی کرده، یعنی بعد از آن که متهم کرده روایاتو به جعلی بودن اومده تطبیقها رو به هم زده، تطبیقها رو به هم ریخته. بعد گفته ابناء انا، خب ابناء انا رو زیاد بر نرفته، بیشتر رو نساء انا بر رفته، رو انفسنا. بعدم اومده برگشته گفته نسیان نجران اصلا اون موقع جمعیتی نیورده بودن که انفسنا و نسائنا رجالان بود، پیغمبر منظور بوده همه افراد بیارین مباهله کنین، درست شد؟ که من فرزندانم شما هم بخونیم. دقت کنید
علامه بعد از اون که این مطالب رو نقل میکنه، تنها کمتر جایی که علامه اینجور برخورد بکنه، اول برمیگرده میگه که ما کلام او را با تمام بیپایگی و سستیش ذکر کردیم تا روشن، میگه تا روشن شود عصبیت و انحراف تا کجا فهم صاحبش را تنزل داده و چگونه نظر وی را پست میگرداند، به جوری که بدون ترس آنچه را که خود بنا کرده ویران میکنه، دوباره چیزی ویران کرده دوباره برپا میداره، یعنی ضد و نقیض میگه، هی میره برمیگرده، دست و پا میزنه، اول میگه نیست بعد میگه هست، یعنی سراسر کلامش تناقضه. بعد یه اشاره میخواد بکنه، حضرت علامه میخواد بگه که ببینید تعصب وقتی کسی رو بگیره چه به حیث و بیسی میفته، شعبتون من شعب الجنون، اگر کسی عصبیت و تعصب او رو گرفت مثل دیوانه ها حرف میزنه، خیلی قشنگ داره تناقضات رو میگیره. و من از این جهت میخوام وارد این مطلب بشم که ببینید این آیه بگونه ایه که علما اهل سنت یا سکوت کردن رد شدن، اینا عاقلاشون بودن دیدن حجت تمامه، یا اقرار کردن بعضی از مطالبشون، اینا مستضعفاشن، اینا کسانی هستند که به نوعی زمینه پذیرش حق رو دارن، اینجا نشون دادن خودشون. کشاف با تمام مسائلش وقتی به آیه مباهله میرسه اقرار میکنه، میگه این یکی از برترین آیاتی است که شیعه میتونه رو مکتبش بهش استدلال کنه. حتی این عبارتش اگه بیارم میگه این آیه قوی ترین آیه است که فضیلت اهل کسا رو ثابت میکنه، یعنی این آیه حتی آیه تطهیر رو میشه توش مناقشاتی کرد. این آیه از آیات بسیار عجیبیه، هم از حیث دلالت هم از قله‌ای که ترسیم میکنه برای مقامات اهل بیت. لذا عرض کردم سه دسته میشن، یه عده مثل کشاف که زمینه دارن، معلومه اون عنادی که ابن تیمیه ها و اونها ندارن معاند نیست، تسلیم میشه قبول میکنه. اما اونهایی که این زمینه رو ندارن عناد و دارن دو دستن، یه عده زیرکن عاقلن سکوت میکنن، میفهمن هرچی بگن یه جا گیر افتادن، تو دادگاه سکوت میکنن تا اقرار نکنن، چون هر چی بگه یه اقراره. بعضیاشون نه، تعصب و عصبیت اونها رو وادار میکنه به ورود غیر عاقلانه، خودشونو به در و دیوار میزنن درست میکنن. علامه اولی مطلب رو میگه، میگه با این فرد دو تا بحث باید داریم، اول اینکه ببینیم آیا مباهله دلالتی بر افضلیت امیرالمومنین داره یا نداره. میگه این ربطی به بحث ما نداره، ما کارمون تفسیره. اما بحث دوم ما اینه که آیا سخنی که نسبت به متعلقات آیه داشته در مورد مباهله وارده یا نه. میگه البته قصد ماست و ما قصد ما تفسیر باید وارد این موضوع بشیم که ببینیم اشکالاتی که با آیه کرده و درست یا نه. میگه ما آیات رو بحث کردیم و با همون صحبت های کردیم فساد قول این آقا روشنه، اما تفصیلش، اولا بعد از آنی که میگه روایت متفق است، اول میگه روایت متفق است، بعد میگه مصادر روایت همه شیعه هستن، مقصود اونها هم روشنه، اینجور میگه. بعدش میگه کاش میدونستیم که منظورش از اون روایات کدوم روایات، اگه همین روایات فراوانیست که اهل حدیث عامه متفقا نقل کردن و همشون هم بدون چول و چرا روایت رو صحیح کردن و ارباب جوامع مثل مسلم، ترمذی، نکنید خبیث بخاری ها نمیاره، این خبیث اون زیرک است که کتمان میکنه، سکوت میکنه، هیچی نمیگه، هیچی نمیاره، چون بیاره بگه صحیح نیست باید بگه ده تا روایت دیگه ای که گفتم صحیح صحیح نیست، چون سند همون سنده، سکوت میکنه نمیاره، کتمان میکنه، سکوت حق و با سکوت میکشن. خدا این سکوتهای سنگین اهل عناد رو برطرف کنه، اگر قابل هدایتن هدایت کنه، اگر ریششون از جهان برداره تا مردم حقیقت رو بفهمن، سکوت چی نمیگه. مسلم آورده، ترمذی اومده، دستهیشون ثبت شده و اهل تاریخ هم تایید کردن همون. پس دقت کنید تو جوامع حدیثی هست متفقن. حالا بخاری نیورده، باید قیامت جواب بده با این کتمانش.
اهل تاریخ هم نقد کردن، اهل تفسیر هم نقد کردن، طبری، ابوالفدا، ابن کثیر، سیوطی، اینا همه نقد کردن. اینا راویانش شیعه، منظور از شیعه اینه؟ یا مقصود از شیعه، از راویان روایاتش شیعه، منظور سعد ابی وقاص، جابر ابن عبدالله، عبدالله ابن عباس، یا تابعی نیست که همه اونا هم از صحابی گرفتن، منظورشون چیه؟ اگه اینا همه جهل شیعه است، منظور اینه که اینا نفوذ کردن تو سلسله روایات و مسلم و ترمذی نفوذ کردن که شما هیچ سنتی دیگه ندارید. اگه شیعه اینقدر قدرت نفوذ داشته که تونسته تو مجامع حدیثی شما روایات متفق درست بکنه، پس شما هیچ سنتی ندارید. اگر منظور شیعه چیه اینجا؟ منظور مصادره؟ منظور صحابی است؟ این مطلب اولو جواب بده. یعنی مطلب آقا هیچ کدوم از این روایاتش شیعه نیستن، این روایات دقیقاً اهل عامن، فقط شیعه اینا رو جمع کرده، تو کتابهای مباحثش نقل داره میکنه، ولی جا جای کتب اهل عامه این مطلب هست به صورت متفرق. فقط یه عامه اهل سنت منصف میخواد اینا رو جمع کنه ببینه مقرین به داستان قدیر تو کتب عامه کیان، همینو جمع کنه، خودش جمع کنه، به ما کار نداشته باشه. ولی از اونجا که میدونه نتیجه این تحقیق چه خواهد شد، مخالف مذهبشه، مخالف تعصبشه، دست به چنین تحقیقی نمیزنه اصلا، و به همچنین در آیه مباهله. اما این که میگه نسائنا بر فاطمه و انفسنا بر امی حملو کنن، ایشون یه راه دیگه ای میره، میگه منظور از نسائنا فاطمه است. میگیم نه خیر، منظور از نسائنا در منظور و لغت، این اشتباهی که کرده اینه که خیال میکنیم که نسائنا معناش فاطمه است. نه خیر، منظور از نسائنا انفسنا ابناءنا بروی هم اهل، اهلیت مطلقه، همون اهل بیته، اهل بیت پیامبر بوده و پیغمبر بعد از آوردن اینا گفته اینا اهل بیت منن. معناش یعنی این، معناش یعنی غیر از اینا کسی رو پیدا نکردم که نسائنا باشه، انفسنا باشه، ابناءنا باشه. مراد از نسائنا فاطمه نیست، مراد از انفسنا منادرت، ایشون اینجور راه رو میره، انفسنا علی نیست، مراد از انفسنا نسائنا ابناءنا اینه. یعنی باید تو اهلت و که در نهایت تعلق با خودت بیاری. البته ما یه جور دیگه اینجا راه میریم که حالا چون مربوط به بحث تفسیرمون شد و قبلا گفتیم دیگه اعاده نمی کنیم، بیان ما یه مقدار متفاوت بودا. ما میگیم نه خیر، علی در اطلاق الهی نفس پیغمبره، اون حالا یه بحث دیگه است، مراد اینه به کار برده، کمان که در استعمالات چنین کاری میشه، فلانی جان منه، فلانی نفس منه. نه اینکه جان معناش آقای فلانیه، نه خیر، جان یه معنایی دارد به نام ها، کسی که اوج تعلق به من داره که مصداقش میشه علی ابن ابی طالب. گفتیم نسائنا یعنی، حالا اینجا چون نسائنا و ابناءنا معنای خاص داره، یعنی اون کسی که شریک من و طرف من در نسل منه، اون طرف من در نسل من، اون مادر بچه های من، مادر بچه های من، نه به معنای همسری لمس، نه، نفس، اون کسیست که محل نشو اولاد منه، مزرعه کاشت نسل و ذریه منه، مزرعه کاشت و شکوفایی ذریه منه فاطمه است. هیچ ایرادی هم نداره، هیچ ایراد، ما یه خود جلوتر میریم. اما مطلب سومی که ایشون نقل میکنه، میگه این واضعین جعل کنندگان نتونستن روایات که جعل کردن بر آیه تطبیق کنن، چون عرب هیچ وقت نسائنا رو نمیگه و مراد دختر خودش اراده کنه، مخصوصا وقتی تعداد زنهای متعدد داشته باشه. لغت عرب هیچ وقت برای کسی که 10 تا زن داره، 7 تا زن داره، نسائنا رو بر دخترش نمیگه و انفسنا رو بر علی نمیگه، میگه بله. بعد علامه میگه توهم چنین مطلب غلطی که تو ذهنش کرده باعث شده که روایات مباهله رو با اون همه کثرتی که در مسانید خودشون داره همه رو طرح کنه و به همه راویانش طعنه بزنه و انواع حرفای زشت رو بزنه.
میگه کاش متوجه مقام خودش میشد، پاشو از گلیمش درازتر نمیکرد و متذکر میشد اون عده مفسرینی که این معنا رو نقل کردن و گفتن مراد الانسفانا علی است و مراد از نسائنا فاطمه است، بزرگترین بزرگان بلاغت و فصاحت و اساتید معانی بیانن و بدون هیچ اعتراضی روایت رو نقل کردن و تطبیق و قبول کردن. یکیش همین صاحب کشافی است که از مهمترین تفسیرهای ادبی اهل سنت نقل میکنه، انقدر قدرت داره میگه ائمه قرائت رو هم تقطعه میکنه، یعنی قرائت ها رو هم نقل میکنه، چنین قدرتی داره. میگه با این حال در ذیل آیه شریفه میگه این آیه قوی ترین دلیلی است که فضیلت اهل کسا رو ثابت میکنه و برهان روشنی است که صحت نبوت پیامبر اکرم را میرساند، زیرا هیچ فرد موافق یا مخالف را نکرد که وفد نجران برای مباهله حاضر شدند. تمام شد، این حرف چیز بود، کشاف بود. میگه اینهایی که بزرگان شجاعت میدان ادب و بلاغت نفهمیدن، تو فهمیدی؟ تکرار رو در احادیث با کسات که ندون تکشدن به قرآن نسبت غلط دادن که نسائنا با اینکه جمع است در مورد نفس اولاد اطلاق نموده، چرا اشکال نکردن؟ سر مطلب این که قائل مفهوم رو با مصداق اشتباه کرده، گمان کرده که خدا به پیغمبر فرمود فمن حاج کفیه من بعد ما با جاءک من العلم فقل ند و ابنان و املاکم، و معلوم شد که طرف ماجان وقت وفد نجران یعنی فرستادان هم بودن، چنان که در بعضی روایات هست همراهشان زنان و کودکانی نبوده. همچنین ثابت شد که رسول خدا برای مباهله با آنان جز علی و فاطمه و حسن رو نبرد. لازمه تمام این است که مفهوم و معنای منهاجکه وفد نجران باشد و مفهوم و معنای نسائنا یک زن و همچنین مفهوم و معنای انفسنا نفس واحده و کلمه نسائنا و نساءکم و کلمه نساءکم و ابناء اصلا بی معنا واقع شود، زیرا با فرستاد زن نجران زن و فرزندی همراه نبود. خوب دقت کنید، یعنی چون مفهوم مساق خلط کرده و مفهوم نیست، مفهوم همون نساءناست، مساق رو فقط پیغمبر اینو برده. میگه خوب بود یه چیز هم اضافه کنه، ابناء هم گفت و حالی که ابناء تثنیه بودن، همونی که اول تفسیر ما گفتیم، پس یه اشکال دیگه هم وجود داره، ابنا معنای تثنیه هم پیدا کنه. استعمال جمع در تثنیه از زشت‌ترین استعمالاتی که عرب اصلا انجام نمیده، زیرا استعمال جمع در مفرد در سخن مولانا انسان فراوان دیده میشود. میگه در عرب میگن ولی قدیم نیست، گرچه در عرب اصیل جز در موارد تعظیم صحیح نیست، لیکن استعمال جمع در تثنیه اصلا مجوز نداره، یعنی استعمال تثنیه جمع در تثنیه در عرب اصلا جواز نداره. میگه همین اشتباه هست که او را وادار به طرح روایت گذاشتم و به جرم موضوع بودن آن را از اعتبار انداخته، با اینکه گمانش بسی فاسد میباشد. دارید مطلب و اینجاشو بخونید یا نه؟ توضیح آن که در کلام بلیغ بخت تمامه آن شیشه. پس بذارین چند دقیقه رو بخونم تا تموم بشه. میگه توضیح، پس چی شد؟ معنای نسائنا فاطمه نیست، نسائنا معناش نسائناست، اما مصداقش فاطمه است. معنای ابناءنا ابناءناست ولی مصداقش حسنینن، و معنای انفسنا انفسناست ولی مصداقش علی نفسه آورده شد. بله
توضیح میدید که کلام بلاغ هم کلامی است که مقتضای مقام در آن کلام رعایت شده باشد، کلامی که تمام آن شده که در مورد احتمال گوینده است کشف کند و مثلا میشه که مقام تفاطر رو گفته شنود، مقام گفت که تفاطر رو بدون تاریخه است که یکدیگر رو اصلا نمیشناسند و یا اگر هم شناسند بدتر صدا میکند منجای شناسایی شود. کشف مقام اگر یک دو طرف بحث و خصومت بخواهد به دیگری بفهماند که خصومت و بگونگو و دفاع و بالاخره طرفیت ما تنها با این حاضران نیست، بلکه ما با تمام افراد قبیله خود علیه شما قیام میکنیم، با زنان و مردان و خردسالان و بزرگسالان و ما با شما مخاصمه داریم و با مردان و زنان و کودکان خود دفتر شما میکنیم. آری در چنین مقام کلام خود را طوری ادا میکنه که متضاد جمع و عادت باشد، چون عادت ارتضا میکنه که یک قبیله و طایفه ای از مردم هم زنان و هم فرزندان داشته باشند و در عرض گوینده هم
خلاصه حرف اینه، خلاصه یه مطلبی که اینجا میگه اینه، میگه مثل اینکه یه فردی به کی بگه من فردا با همه کس و کارم میام در خونه تو، هم همه کس و کارتو برد بیار. این یه معنای عامیه، ولی در عمل فردا وقتی من کس و کارم میارم 5 نفر 4 نفر بیشتر نمیارم، یعنی همه کس و کارم همینن. این عملا دو تا مطلب میفهمونه، یک آیین مباهله رو و جعل الهی رو داره تعیین میکنه که تو برو با کس و کارت بیا، تو هم با کس و کارت بیا، چون بلایی که بخواد ریشه رو بکنه باید همه کس و کارتو بکنه. پیغمبرم میگه همه کس و کار من همینن. این مطلب دوم به معنای کس و کار نیست، این مصداق کس و کاره. به همین مقدار اکتفا میکنه، ولی توصیه میکنم عزیزان 7 مورد رو از کلام اصحاب المنار میاره، علامه همه رو نقد میکنه، دست و پا میزنه. خلاصه عرض ما این بود، این آیه از آیات مهمه در اثبات حقانیت شیعه است. ازش غافل نشید، روش مطلب کار کنید، روش بنویسید، ترویج کنید. یک نفر به سبب شما هدایت بشه، خداوند نوری از نورها در پرونده اعمال قرار خواهد داد که قابل مقایسه با هیچ چیز نیست. روش کار بشه، رو این آیه به حیث و بیس میفتن تو مدارک عامه، پر از این تطبیق. صراحت نداره ها، اگر نگاه اول نگاه کنه، علتی هم که مونده مثل قدیر نکردنش اینه، خداوند با یک لطائفی در این آیه صحبت کرده که از شر تحریف محرفین و معاندین حفظ شده، ولی با یه ذره دقت مشخص میشه این آیه، اگه نگیم اوجش از قدیر بالا، همه قدیر تو این آیه است، همه تطهیر تو این آیه است، همه زویل قربا تو این آیه است. لذا بعضی اعتقاد دارن، از بعضی روایات در میاد که این آیه مهمترین و با فضیلت ترین آیه در مورد مقام اهل بیته. تو صراحت لفظی نیست، فقط با یک تدبر آشکار میشه حقایق موجود در این آیه. لذا میگم المنار هیچ جا اینجور به دست و پا نیفتده، چنون به دست و پای میفته. لذا خواهش من از اینه که تا فردا این قسمت المیزان رو بخونید، دوباره برگردید آیه رو نگاه کنید، ببینید چرا اینقدر به هم ریخته. چون دقت میکنه میبینه روایاتش هم هست، مثل قدیر روایاتشو کتمان نکردن، چون گفتن خب پیغمبر همینجوری آورده، عزیزان خودش آورده، خواسته پیش قدم بشه، حالا که قراره از امت من مرگ بشه اینان. ولی دیدن نه، پیغمبر با این انتخاب کار عجیبی کرده، یا باید بگن از سقف الله پیغمبر کسانی رو نیورده. خب ابنا انا پیغمبر فرزند دیگه ای نداره، نسا انا چرا؟ همینو میگه، میگه چقدر زشته. المنار خودش میگه کسی که 8 تا 9 تا زن داره یه دونه زنش هم نیورده، او یعنی چی؟ او یعنی چی؟ و انفسنا اگه منظور از نفوس مردم و از صحابه است، خب یک دونه صحابه رو نیورده. حصر
بعد حالا روایات رو نگاه میکنه، خدای اهل بیت من اینان. وقتی اینو فهمید آیه تطهیر معنا میشه. ای اونجا من و آت ذل قربا حقه، اونم معنا میشه. یه آیه کلیدی است که اگر معناش درست فهمیده بشه در استبصار نقش بسیار بالایی داره. به همین مقدار امروز اکتفا میکنیم. روز شهادت بود، گفتیم غیر از مباحث ولایت چیزی نگیم. ایشالا آیات بعد فردا. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.